برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با دریاسالار ابوالفتح اردلان، مصاحبه کننده سید علی رضا نصر، بتزدا مریلند، 27 اوت 1991. خیلی متشکرم اینطور با قبول از دعوت به مصاحبه. میخواستم اول یه مختصری از سوابق خانوادگیتون و تحصیلی
ولی جا پنج سوابق خانوادگی من خوب است سه چهار روز فقط برای همین نه خب خانواده ما اصولا از کردهای هستن سنندج و رو نقشه های حتی مثلا خیلی غریب هم بودن مثلا این شکل بیدی بریتانیک های 1921 مثلا شما نگاه بکنین حتی 29 نگاه بکنین نقشه ایران که کشیده اون کردستان ایران رو به اسم اردلان گذاشته و طایفه ما اوریجینش یه خود مفهوم بعضی ها میگن از نواده های اردشیر بابکان بودن و رفتن به سوریه و از سوریه برگشتن به کردستان ایران دو مرتبه و لورد کرزن هم در کتابش می نویسه که اردلان ها از نواده های صلاح الدین ایوبی هست ولی اونچه که ما الان رکوردر داریم تا در بر میگرده به سال مثلا 200 قمری یعنی 1200 سال پیش که همه والی های کردستان بودن و قشنگ از اسما معلومه که مثلا موقعی که نفوذ کیا به ایران بوده مثلا هلولبیک و خزربیک و اینا اسماشونه بعد یواش یواش که میاد مثلا میشه چیچی والی، امان‌الله خان والی، نمیدونم رضا والی خان والی قشنگ نشون میده که از شده و اون چی که من بیشتر یادمه اینه که سه نسل پیش از من سه تا برادر بودن همیشه هم اینا برای اینکه با خانواده سلطنتی رابطه داشته باشن یه زن از خانواده سلطنتی میگرفتن و این شروعش از اونجایی بوده که خان احمد خان زمان صفویه وقتی که بغداد رو فتح کردش برای ایران پادشاه صفویه که فکر میکنم که چیز بوده خود
شاه
عباس بوده بله این زنش رو طلاق میده و میده به خان احمد خان اردلان و از اون موقع اینا همیشه میگرفتن و زن از قاجار میگرفتن بعدا و میگم سن از پیش از من که زنش قاجار بوده سه تا برادر بودن دوتشون کردستان میمونن یکیشونی که ابوالحسن خان فخرمرغ بوده میفرسته تهران تو دربار قاجاریه و اینی که ما عموزاده ها از عموزاده ها ماها که از این برادر هستیم که برادر کوچکتره بوده ما بیشتر ساکن تهران بودیم اون یکی عموزاده هامون که از اون دوتا برادر بودن بیشتر ساکن کردستان بودن و بعد پدر بزرگ من ابوالحسن اردلان تو دربار بوده پدر منم امان الله اردلان از بچگی با وجودی که پدرش تو دربار بوده جز مشروطه خواها و مخالفین و اینا بوده و اولین شغل اول دفعه که وکیل مجلس شده در دوره دوم مجلس شورای ملی بود و بعد در کابینه اول دوم رضا شاه یا اول رضا شاه هم وزیر فواید عامه و تجارت بود البته قبل از اونم در حکومت ایران آزاد که جنگ بین‌المللی اول ایران رو ترک کردن و با ترکا و آلمانا بر علیه روسا و انگلیسا جنگیدن پدر من وزیر فواید عامه و تجارت بوده یه عکسی هم هست که تو کتاب عارف هم هست که وزرای اون حکومت موقت ایران آزاد نشستن کوچکتر از همه جوان‌تر از همه دست چپ پدر من
در کجا این تشکیل شد؟
این در از ایران اینا مهاجرت کردن جریان اینجوری بود که دولت روس یه اولتیماتوم داد که اگه چیکار نکنه دولت ایران ایرانو چیز تهرانو میان خشون میاد اشغال میکنه پدر من اون موقع وکیل مجلس بود و پیشنهاد رد اولتیماتوم روس رو داد وقتی که پیشنهاد اولتیماتوم روس رد شد اینا فکر کردن دیگه روسا میان تهران میگیرن اینی که مهاجرت کردن کسانی که باهاشون بودن آدمای مهم مرحوم مدرس بود مرحوم فرزین بود آخرینشون هم که فوت کرد چون جوانترینشون موقع بود پدر من بعد رواسای قشونشون هم کلونل محمد طی خان پسیان بود و مایور حسن خان پوزن پدر دریادار پوزن و اینها هم رئیس قشونشون بودن و اینا قشونی داشتن و مهاجرت کردن رفتن به کرمانشاه و البته بعد که اینا به وسطای راه رسیدن فهمیدن که روس‌ها اشغال نمی‌کنن گردشون برگشتن ولی اینا دیگه رفتن و پیوستن به حکومت ایران آزاد تشکیل دادن و با همین قوایی هم که زیر دستشون بود و با ترک‌ها و آلمان‌ها متحد شدن و هر وقت ترک‌ها می‌بردن جنگ رو پیشتوی می‌کردن اینا می‌اومدن داخل خاک ایران و حکومت چنین می‌آوردن داخل ایران و کرمانشاه و کردستان اینا ترک‌ها که شکست می‌خوردن اینا هم همراهشون می‌رفتن به استانبول و اینجاها و 4 سال البته این جریان به طول آمید و انجامید و بعدش که دیگه جنگ تموم شد اینا برگشتن ایران. بعدش دیگه پدر من تو همین دستگاه دولت بود و چندین دفعه وزیر و وکیل و استاندار و سفیر اینا بود تا آخرین شغلش قبل از انقلاب سناتور بود و رئیس مجلس سنا بود که البته بعد از انقلاب هم یه مدت زندان رفت و ولی تا سن 105 سالگی تا همین 4 سال پیش زندگی کرد. منم خب از اولش تو خط پدرم خیلی آدم شلوغی بودم تو مدرسه و اینا ولی بعدش در این مقاطعه میام خارج رفتم نیروی دریایی دیگه خود ساکت شدم.
این سال قبل از که به تحصیلاتتون برسیم یه سوال دیگه داشتم و اون این بود که در این سالهایی که حداقل شاخه خانواده شما در تهران بود آیا هنوز ارتباطات نزدیک با کردستان؟
بله بله، ما مثلا ملک داشتیم، پدر بزرگم ملک داشت کردستان، پدرم ملک داشت، وقت بعد پسرم موهای پدرم کردستان بودن و می آمدن و می رفتن و اینا و همه اینا بودش. هرچی البته سنا جوان‌تر می شد این ارتباط و البته یه چیزم هست که یه مقدار زیادی از اونا هم بد شبی کردن آمدن تهران و که توی دستگاه دولتی رفتن مثل دکتر عبدالستان که استاندار زمان مصدق بود و اینا دیگه اینا اونا هم اومدن که اینکه نه حوادث ما همیشه داشتیم و یکی از خانواده هایی بودیم که ما مرتب همیشه مثلا یه ماه یه مرتبه یه جلسه خانوادگی مرد و البته داشتیم با هم دیگه
در تهران
و به همین دلیل هم شجره نامچه ما خیلی پره هممون
اون وقت خیلی تیم شد در این حال خوب ارتباط سیاسی خانواده به هر دو طرف بود
بله بله که مثلا پدر عموی من مدت ها وکیل بود از کردستان، نماینده کردستان در مجلس شورای ملی بود، پدر من نماینده کردستان در مجلس شورای ملی بود.
ما وقت تو جناح های دستگاه
بله مثلا عموی من که بله عموی من که نماینده کردستانم بود تو جبهه ملی نبود ولی مثلا از زمان مصدق استاندار آذربایجان کردنش، بعد جزء هیئت سه نفری خلعیت بود. همون آقای دکتر عبدالرحمن که پسرموی پدرم و شوهر عمه منم میشه استاندار دکتر مصدق در کرمانشاه بودش. اسماعیل خان که اصلا برادر اون که اصلا معروف بود جزء حزب کومل است و اینها
اینجا تنش ایجاد نمیکرد در خانواده؟
نه خیر، ما همیشه سعی میکردیم این مثلا چیز خانوادگی رو نگه داریم ضمن این که در شاخه های مختلف خدمت میدیم.
خب مثلا این مسائلی مثل اون جمهوری کردستان در 1946
بله جمهوری کردستان اصلا افغانستان جز موافقین جمهوری کردستان بود، پدر من جز موافقین کردستان نبود ولی من خوب یادمه که محمد قاضی که مطمئنم صدر قاضی رو مطمئنم مثل اینکه محمد قاضی هم بود، من بچه بودم آمدن مثلا دزاشوب خونه ما پیر ساده با بابا هم نشستن صحبت کردن اینی که خب یه مسئله خانوادگی رو ما سوا میذاشتیم دیگه اونو کنار میذاشتیم. اینم مثلا همین دکتر اسماعیل خان که جزء حزب کومل هم از مؤسسین حزب کومل بود و روزنامه کوهستان رو مینوشت. خب علاوه که به سرموی پدر منه برادر شوهر خواهر پدر منم بود ولی خب روابط سر جاش بود میشه روابط هم سر جاش.
اون وقت میفرمودین چطور شد شما تصمیم گرفتین؟
من شاگرد دانشگاه سال اول دانشگاه فنی تهران بودم، برادرم از افسر نیرو دریایی بود. بعد اون موقع نیرو دریایی شاگرد میخواست به خارج بره سمام به اون گفتیم ما رو بفرست به خارج نمیفرستاد. اینکه ما دیدیم نیرو دریایی میفرست آمدیم نیرو دریایی.
چطور بود تحصیلات موقع نیرو دریایی؟
والا اون موقع که دوره اول دوم که ما رفتیم دوره اول دوم سوم رفتیم انگلستان انگلستان یه سیستم در تحصیلات نیروی دریاییش یه سیستم میکسیه بین رو کشتی و توی رو زمین دانشکده و میکسه و ما این سیستم میکس هست. ولی من چون سابقه ده سال دانشکده فنی داشتم رفتم دانشکده مهندسی در لهنده و دیپلم مهندسی گرفتم اونجا
از طرف نیروی دریایی.
از طرف نیروی دریایی بله از طرف نیروی دریایی واقع دیگه اونا بعضی ها از ماها موندن رفتن دانشکده مهندسی نیروی دریایی انگلستان در مانادا، بعضیشون تو همون روی کشتی ها و با نیروی دریایی انگلیس خدمت کردن، اون از اون طریق دریجهشون گرفتن. انگلیس ها سیستم میکس داشتن برای تحصیلات و بعد ما خلال دوره سوم دو مرتبه چون نیروی دریایی قبلا هم از اصلش ایتالیا تشکیل شده بود نیروی دریایی جدید ایران، این که از دوره سوم بعد یه سری هم فرستادن دانشکده دریایی ایتالیا، بعد دیگه هیچی دیگه بس عده زیاد شد شکلی دانشکده همه رو نمیپذیرفتن. ما نمیخواستیم دانشکده تو ایران ایجاد کنیم برای اینکه این تحصیلات خارج رو هم یه پوانی میدیدیم برای اینکه شاگردای خوب بیان نیرو دریایی به این اسم، همین که فکر میکنیم تو ما بتونیم یه دانشگاهی دانشکده دریایی در حدود مثل مال ایتالیا یا مال فرانسه یا مال اینا درست کنیم، خیلی یا مال آمریکا درست کنیم، خیلی طول میکشه و برای اون ایده کمی که ما داریم اون ارزش رو نداره. اینی که ما بعدا تو نیدری بچه های تحصیل کرده انگلیس داشتیم، تحصیل کرده آلمان داشتیم، تحصیل کرده فرانسه داشتیم، تحصیل کرده ایتالیا داشتیم، آخر سری هم یک نفر تحصیل کرده آمریکا داشتیم که توی جنگ ایران و عراق کشته شد که آکادمی نیروی دریایی ایتالیا آمریکا تموم کرد.
البته بیشتری اروپا بودن.
بیشتر اروپا بودن.
واقعا این چه در نظام فکری نیروی دریایی چه تاثیری داشت؟
در نظام خیلی دسته‌بندی به اون صورت که مثلا بین تشکر بین تحصیل کرده های انگلیس تحصیل آن کرده آمریکا به اون صورت وجود نداشت، ولی مسلما طرز فکر وجود طرز فکر مختلف وجود داشت. ولی مدارک چون اون سه دوره اول نیروی دریایی جدید البته داریم صحبت میکنیم، نه نیروی دریایی قبل از شهریور، نیروی دریایی بعد از شهریور صحبت میکنیم، چون سه دوره اول انگلستان درس خونده بودن، این که خیلی سیستم انگلیسی آمریکایی دامینینگ بود در نیروی دریایی. بعدم چون ما مستشار آمریکایی داشتیم و بعدم کشتیامون رو بیشتر از اینا گرفته بودیم، بعد حتی همونایی که ایتالیا هم درس خونده بودن مثلا آمده بودن دوره های اختصاصیشون رو خیلی هاشون آمریکا دیده بودن دانشگاه جنگ و دوره خوده، این که سیستم انگلیسی امریکایی انگلوساکسون بیشتر دامینیت بودش بیشتر در نیروی دریایی ایران. ولی خب نمیشه گفت که یه تحصیلاتی هم از نحوه تحصیلاتی که اونا کرده بودن بود، یه تحصیلاتی داشتن نیروی دریایی.
بابا یه فرق اساسی قاعدتاً بود با اون نسل قبل از شما.
بله نسل قبل از ما
تحصیل کرده کجا بودن؟
نسل قبل از ما علازاد رضا شاه که نیروی دریایی تشکیل داد، قبل از اونم البته نیروی دریایی بوده، کشتی مظفری و اینا زمان مثلا قاجاری هم بوده، ولی همونجور که ارتشش اونجور صورت تشکیلات متمرکز مرکزی نداشت، نیروی دریاییش هم اونجوری بود. دفعه اولی که ما میتونیم راجع به نیروی دریایی به این صورت امروزی صحبت کنیم موقعیست که رضا شاه تصمیم به تأسیس نیروی دریایی گرفت و فکر کنم سال 1306 بود که یک طرح خیلی به اصطلاح اینتیگریتد قشنگی برای نیروی دریایی داد، یعنی حتی بعد از شهری وقتی می‌خواستیم نیروی دریایی تشکیل بدیم که دیگه خیلی هم فرسان سوادمون هم بیشتر شده بود شاید و با دنیا هم بیشتر آبشه، طرح ما به قشنگی اونی که زمان رضا شاه دادن که کی داده من نمیدونم، ولی ممکنه حالا تیپ سارایی که اون موقع بودن و حسن را بهتر بدونم، ولی خیلی طرح جامعی بودش برای این که فرستادن به دانشگاه، خریدن کشتی، خریدن تعمیرگاه، تأسیس یه آموزشگاه درجه داری، اینا همه را در یه طرح کرده بودن که خیلی جامع بود. در حالی که ما بعد از جنگ مثلا نیروی دریایی تشکیل داشتیم داریم تعمیرگاهی که متناسب با اون باشه مثلا نداشتیم روش می‌کنیم، ولی این خیلی قشنگ این رو این طرح جامع داده بود. و چیزی که من عجیب الان داخل تو را میامدم با خودم فکر میکردم این که با وجود که این موقع انگلیس خیلی دامیننت بود در اصلا در اون ناحیه و به خصوص در خلیج فارس، چطور شد که اینا همه این طرح جامعه رو توسط ایتالیایی‌ها پیاده کردن؟ و فرستادن در حدود 3 دوره 4 دوره شاگرد فرستادن ایتالیا، بعد 1-2 دوره هم فرستادن فرانسه. و عجیبه که اصلا انگلیسی نفرستادن. آره خیلی خیلی عجیبه. چطور؟ و این طرح اولیه رو ایتالیایی‌ها دادن، که بعد از این که این بچه‌ها که رفته بودن دانشکده دریایی رو 4 ساله دیدن تموم شد، دوره اولشون تموم شد، همزمان با اونا یک سری کشتی که 2 تا کشتی بزرگ و 3-4 تا کشتی کوچیک بود و یک کشتی یدک‌کش و یه دونه حوزه تعمیراتی و یه مقدار زیادی تأسیسات برای تعمیرگاه روی زمین، همه با هم برگشت ایران. و البته رئیسش دریادار پایندار بود که اولش سرهنگ توپخانه نیرو زمینی بود، علاوه بر سرپرستی اینا فرستاد و خودش هم یه مقدار آشان آدم فهمیده بود، یه مقدار تحصیلات دریایی پیدا کرد و آمد شد برمانده نیرو دریایی و این نیرو دریایی رو تشکیل داد. و این نیرو دریایی بود و برای زمان خودش و اون ناحیه یک نیرو دریایی خیلی مدرن و خیلی خوبی بودش. و در اون ناحیه نیرو دریایی دیگه شبیه مال ما وجود نداشت تا سوم شهریور. سوم شهریور که جریانات شو تیمسار رسایی در یک کتابی که حالا اینم کجا بتونید شما پیدا کنید، بقایای سوم شهریور چاپ شد همون موقع، قسمت دریایی شد تیمسار رسایی نوشته و مفصل توضیح داده و کاری که کردن کشتی انگلیس که میومدن بالای شط العرب، رسم این بود که کشتی تجارتی که میومدن چون اون موقع زمان جنگ بود کشتی تجارتی هم توپ میذاشتن، کلاس توپو قبل از ورود به آبهای ایران تحویل مقامات ایرانی میدادن که وقتی داخل خاک آبهای ایران هستن مسلح نباشن، ولی خب اینا یه دونه دیگه قایم کرده داشتن برای اون روز. و اون روز خب چند کشتاش هم بود، همه کشتاش رو پلو کشتای دولت ایران چیز گرفت و صبح سوم شهریور کشتای ایرانی رو بمباران کردن. اونا که در خرمشهر بود عجیب هم بود، اصلا موقع ما کشتی در دریا نداشتیم، اونا که در خرمشهر بود همه رو غرق کردن. کشتی که در بندر شاه، بله بندر شاه یا بندر شاپور بود، در موقع در خار موسا بود، تیمسار رسایی فرماندهش بود، کشتی انگلیسی به شمله کردن، بعد چسبیدن بهش، توپ زدن بهش، بعد چسبیدن بهش، آمدن روش، هر کاری کردن که اینا کشتی رو را بندازن و دنبال اونا برن، نرفتن اینا و کشتی رو به گل زدن. بعد تیمسار رسایی و معاونش که اون موقع ناخدا وهابی بود، سروان بود اون موقع، اینا اسیر شدن با یه عده و این دوسرا رو بردن در بصره. و خیلی بامزه است که اونجا اینا اعتصاب قضا کردن و دیگه حالا تیمسار رسایی قوانین ژنو رو شروع کرد به رخ که اینا کشیدن، اینا تا یه مدت چیز بودن و بعد آزاد شدن. و تیمسار وایندور هم در اون موقع فرماندهی قوای زمینی اون ناحیه هم بهش داده بود، وقتی اینا سرپرستی به اونا کنه وسط را قوای هندی باشون درگیر میشن و میکشنش. حالتا اونام نمیدونستن که این فرمانده ناحیه هست، میکشنش و بعد این به اون نیرو دریایی منحل شد تا سال 1129 که 28 تا مرتبه انگلیس ها به عنوان کرامت جنگی اون کشتی هایی که چیز کردن، دوتا کشتی قدیمی مال زمان جنگ رو به نیرو دریایی دادن. و اولین دوره ما بودیم که رفتیم انگلیس درس خوندیم و
بخون شما تشریف بردین ایران دوباره، نیرو دریایی اون موقع چطور بود؟ یعنی چه آرمان هایی دارد؟
بله نیرو دریایی در زمان بعد از شهریور که اول تشکیل شد به عنوان یک کمک به گمرکات تشکیل شد که جلوگیری قاچاق و اینا رو بگیره. ما هم تا بگم مثلا 1950 و نه بخشید 54-55 نیرو دریایی، 53-54-55 را نیرو دریایی بیشتر جنبه گشت زنی و اینا داشتش. اولین مانوری که ما با شروع تنیم بیاریم نیرو دریایی به صورت جنگی ازش رزمی شروع کرد آمادگی پیدا کنه، با موقعی بود که با آمریکایی‌ها شروع کردیم کار کردن و مانور کردن. و اون موقع دیگه علاوه بر این که نیرو دریایی برای جلوگیری از قاچاق اینا به کار می‌رفت، به عنوان یک نیروی نظامی هم شروع کرد یواش یواش دو مرتبه نوز گرفتن. که تا آخر سر که دیگه ما در واقع مدرن‌ترین و بزرگترین نیروی دریایی در اون ناحیه including هندوستان و
رقیب اصلی کی بود اون
هیچکی
هندوستان نبود
هیچکی اصلا به پای ما اون موقع
حتی از نظر فایر‌پاور و
هیچ ما و ما از نظر مدرنی که کشتی ما آخر سر مثل مال انگلیس و امریکا بود. یعنی میخوام بگم موقعی که ما موشک دریا به دریا رو کشتیمون داشتیم امریکایی تازه رفته بودن بسازن، ما خودمون داریم ایتالیا دیزاین کردیم همچین و موشکی و ساخت و گذاشت رو کشتیه که ما از انگلیس خریده بودیم، اومدن ایتالیا موشک رو گذاشت روش اومد خلیج فارس. اون موقع هیچ کدوم اینا به غیر از پاکستان که یکی دوتا از و هندوستان که یکی دوتا از کشتیهای کوچیک قدیمی روسیه مجهز به یه موشک خیلی خیلی مثلا پریمیتیو داشتن هیچ که دیگه هم چیزی نداشت اونجا. آخر سر که میگم آخر سر ما اصلا نه تنها از نظر قدرت هیچ تقریب اونجا نداشتیم، از نظر مدرنیزه بودن مثل نیرو دریای یعنی همون سلاح هایی که نیرو دریای انگلیس و امریکا داشتن ما داشتیم. یعنی آخرین کشتی که ما از آمریکا خریدیم اسپرنس کلاس دیستروئرای بود که خود آمریکاییام نوترین نشونش داد. البته من راجع به ناورنم هواپیما و اینا صحبت نمی‌کنم، من که اونا اصلا از حدود کار ما خارج بود، ولی ما دیستروئرای اسپرنس که داشتیم حتی از که الان به عنوان دیستروئرای آیت الله کلاس توی نیرو دریایی امریکا ازش استفاده میشه که متاسفانه یکیش همونی بود که هواپیما ایرانی رسد، اینا مدرن ترینه.
این برای ایران دیزاین شد، همون ناو برای ایران دیزاین
شد، ناو برای مال امریکا دیزاین شد و ما روش مودیفیکیشن هایی دادیم که برای کار ما به درد کار ما میخورد و حتی
فکر کنیم. ولی اون ناو به خصوص قرار نبود ایران تحویل
بشه. چرا همون ناو به خصوص که قرار به ایران تحویل بشه اونی بود که چیزو زد. یعنی مسئله همینه که پول هر دوتاشو ایران داده بود، بودم هواپیما رو هم تشتیق هواپیما رو زد و در سال فکر میکنم 1984 بود که روی مجله دانشگاه جنگ این روی مجله نیوال اینستیتیوت امریکا مقایسه کردم دیستروئرهای مدرن ترین دیستروئرها رو و اونی که برای دولت ایران ساخته بودن که توی نیرو دریایی بکاروریف مدرن ترین نشون بود که
آیا مسئله آموزشی ایجاد نمیکرد توی ارتش؟
چرا خیلی مسئله آموزشی ایجاد میکرد، مسئله پرسنلی ایجاد میکرد، مثل همه چیز مملکت اون گسترش سریع مسائل زیاد هم راست میکرد.
ولی خب فرض کنیم که نیروی دریایی به عنوان یک کیس استادی نگاه بکنیم چطور مواجه شد؟ فرض کنیم با این که اینقدر وسایل مدرن بود
ما یه برتری که برتری میگم دعوا رو میفته با نیروهای دیگه یه تمایزی حالا بگیم که با نیرو زمینی نیرو دریایی داشتیم اینه که و اینو واقعا من میتونم به پیش فکری تیمسار رسایی واقعا اینو نسبت بدم، ما مهندس و تحصیل کرده فنی چه در رده درجه داره چه در رده افسری خیلی داشتیم، در حالی که مثلا با مقایسه با ما نیرو هوایی اکثر خلبان تربیت کرده بود، آدم فنی خیلی کم تربیت کرده بود به نسبت نگاه کنیم و ما اینا رو داشتیم و موقعی هم که اون کشتی ها رو میخریدن هم قبلش میفرستادن یه در رو برای آموزش، هم ضمن اینکه این کشتی ها رو میگرفتن مثلا خود ما وقتی که من خود من که جز اون گروهی بودم که اولین این جمع کنه نیرو دریایی ایران رو در سیاتل ما تحویل گرفتیم و حدود 5 ماه 6 ماه با نیرو دریایی بیشتر 8 ماه با نیرو دریایی امریکا کار کردیم با اون کشتی، بنابراین وقتی برمیگشتیم دیگه ما کاملا افراد ما وارد بودن به اداره این کشتی ها نگه داریم، ولی مهزالک وقتی تعداد زیاد شد وقت ما اونایی که میگرفتیم یه خورده سطحشون پایین تر بود، ولی که اول دفعه ها که ما میگرفتیم چون خیلی نابلتی داشتیم و اینا خیلی ها رو رد میکردیم، فقط اونایی که واقعا معدل بالا داشتن تاپ بودن اینا قبول بودن. آخر سر که دیگه زیاد شده بود ما مجبوریم حجم زیادی قبول کنیم، نتیجتا مجبوریم لول‌های پایین‌تری رو قبول بکنیم و بنابراین
ما کامپیتیشن داشتیم پس با صنایع دیگه
کامپیتیشن با صنایع دیگه خیلی داشتیم، مخصوصا کمپتیشن با نیرو هوایی هم زیاد داشتیم و اینکه اونا دستشون آزادتر بود، پول بهتری میدادن به اینا. ولی ما این رفتن خارج رو به عنوان یه اینسنتیو هنوز نگرشته بودیم تو نیرو دریایی که بتونیم بگیریم. ولی مسلماً برای اینکه مثلا من خودم پلی‌تکنیک تهران درس میدادم، به شاگردی که من درس میدادم در میامد، اون موقع من دریادارم بودم، بعد از چهار پنج ماه یه جا استخدام شد، حقوق اندازه خود من میگرفت. میدونی اینی که وقت بعد ما بتونیم داوطلب آدم بیاریم تو نیرو دریایی خیلی کار مشکلی شده بود، همه عقدش مشکل شده بود. اینم یکیش.
فرض کنم در این سالهای بعد از شهریور 20 که نیروی دریایی رشد کرد، از نظر در حقیقت موازنه قدرت با بقیه نیروها چطور بود؟
نه.
در ما... خود ساختمان
بله ما ببینین ما میخوام بگم که از نظر کوالیتی، از نظر کیفیت از همه نیروهای دیگه بهتر، ولی مسلما از نظر کمیت نه. هم چون تردیشنالی ارتش در اون ناحیه‌های دنیا برای اداره مملکت به کار میره، در درجه اول اون چی که اهمیت داشت در نظر مردم و دولت و اینا نیرو زمینی بود، در درجه دوم نیرو هوایی بود، در درجه سوم نیرو دریایی. از نظر اون که واقعا اونا بهش علاقه داشته باشن، مثلا اوایل که هنوز مملکت پولدار نشده بود، ما واقعا مسئله داشتیم که از ارتش بودجه برای نیرو دریایی، برای نگهداری نیرو دریایی بگیریم. پرایوریتی اولشون، از جهت اولشون نیرو زمینی بود، از جهت دومشون نیرو هوایی بود، چون که باز طیاره ها بالا بود و فلان، از نظر از جهت سومشون نیرو دریایی.
این تا کی بود؟ از سال 70
میخوام نه میخوام بگم که 1958 اینجورا، از اون به بعد 1960-61 اینا یه خود بهتر شد، یه 71 اینا که دیگه خیلی پول فراهم شده بود، هر کسی می‌خواست بهش میدادن، مسئله فرق کرده بود.
واقعا تیم سوال میگن بعضیا که به خاطر یه مقداریش از این مسئله کمتر بودن قدرت نیروی دریایی مقابل دیگر نیروها، این دقیقاً پرج اشلان بالای نیروی دریایی بود در یه زمانی، مقدار زیادی از عمرا.
نه من فکر میکنم اصلا این ارتباطی داشت از اونا. من فکر میکنم اگه بخوام
حالا خاطرتون هست؟
بله مسئله بله من پرج نمیشه گفت، حالا من
یعنی ریتارمنت
بله من خودم اتباقا خیلی خیلی اینوالو بودم درش، برای اینکه من شمال چیز میکردیم، وکیشن بودیم شمال، رفتیم کنار دریا، میتونستن از های تلفن میاد بیسی میاد که پاش بیه تهرون. بعد خب ما این سر اصلا چون حرف حسنش سرمیاب دلش تنگی شد ما رو صدا میکرد با اون حرف بزنه، ما اولش با میکردیم بازم همین جریانه میگفت میزنه میزنه ما یه کنار دریایی چه بالاخره داری بیراد میاد که پاشه بیا. ما روز جمعه بود پاشه دیم آمدیم و عصر رسیدم و تلفن کردم که من آمدم چه فرماشی داریم، گفتش که برو همین الان بیا. خدا چی شده که تیم ساعت من نمیخواد به این سرعت؟ گفتم که من با چه لباس کنم؟ گفت نه لباس درست هایی بوش بیا بخوردیم بسم آدم. ولی خب بعدی من آمد مثلا اصلا عادتش این بود هیچ وقت لباس کژوال نمی پوشید، خوشم نمیاد ما لباس کژوال بوشید، تو خونه شما همیشه با کت و کراوات میشست، خیلی آدم از این حال خیلی چیز بودش، مقید بودش. من دم خونه تیم سال گرستم دم رمزی عطایی هم از جنوب رسیده، رفتیم تو اتاق و بزنید اتاق دفترش رو، من یه حرف میخوام بزنم ولی بس قسم بخوریم که نگیم. رمزی قسم خورد، من گفتم من قسم نمیخورم. خب چرا؟ گفتم من عادت ندارم قسم بخورم، اعتماد داریم به من، میگم که نمیگم به کسی، اگه به حرف من اعتماد دارین بگین، اگه نمیخوای نگیم به من، من قسم نمیخورم. گفتش که خیلی خوب نشستیم و گفتش که اعلیحضرت دیروز من احضار کردن و فرمودن که همه عمرا که باز نشسته بشن و شماها فعلا با همین درجاتتون اون مشاغل رو بگیریم و تا بعد ببینیم چی میشه. و خود منو تا یه مدتی اعلیحضرت فرمودن بمونم تو شماها رو به سر راهنمایی کنم، خود منم همون موقع گفت خود منم بعدا خواهم رفت.
نه معلوم نبود چرا این تصمیم در مورد این نیرو گرفته بودن.
ببینید البته توری دو سه تا هست، اون چی که در افواه شایع شد و رازا ظاهر کردن و نوشتن و اینا این بود که یکی از پادگان های نیرو دریایی که در یک از جزایر بود بدون غذا مونده بود و اونا یه کشتی انگلیسی میره به اونا غذا میده، اونا چراغ فاری که رو جزیره بود دورش پتو میپیچن و خاموش میکنن و یکی نور نداشته باشه، کشتی انگلیسی میره ببینه چی شده و میفهمه که اینا گشتن و میاد و به وزارت خارجه گزارش میده. آقای افشار هم که اون موقع معاون وزارت خارجه بوده، خود آقای زاهدی نبوده، اونم باز میگن که رو عقده‌ای که ایشون داشته چون پدرش امیر رشید بوده تو نیرو دریایی تو ارتش به بقیه تو ارتش و اینا فوری میبینه به علازر گزارش میده و به عنوان آبروریزی و علازر هم عصبانی میشه و همه رو عوض میکنه و میگه یمونه بیان. اونی بود که در افهای شایع بود و شاید شما هم اینا شنیده باشید، نه همینی شما شنیدین، همه همین فکر نکن. من فکر میکنم که علازر همون جور که در دولت شروع به جوانگرایی کردش و وزرای جوان آورد اینا، این توازن نبود که در ارتش یه عده آدم های محسن همه سرکار بودن و میگردنن، بعد یه هم یومد توی وزارتخونه ها دیدی بچه های اینا در همون رده ها هستن، وزرا جوان شده بودن، همه این که بعد نسل دیگه ای بودن و بنابراین علازه دلش میخواست که یک امروز که یه دفعه در جلسه نیرو دریایی نرخو زد
چه رو میگی در این
حالا حالا عرض میکنم خدمت علازه فکر میکرد که این جوانگرایی رو امتحان کنه. خطر این جوانگرایی اگه درست در نمیامد در نیروی زمینی و در نیروی هوایی زیاد بود، درسته در نیرو دریایی این خطر نبود، میشد این اکسپریمنت رو در نیرو دریایی کرد.
وقت قرون این چه مشکلی فرسنین برای شما ایجاد کرد؟
برای ما
ایش رتبتون تو نیروی زمینی
برای ما ایش مشکل ایجاد نکرد، برای اونا مشکل ایجاد کرد. ما خیلی هم خوشمون اومد فرداش میشدی معاون نیرو دریایی و درجه سرهنگ دومی موقت من شدم معاون نیرو دریایی و رفیعی شد جانشین نیرو دریایی و حیبلایی شد رئیس ستاد نیرو دریایی و همه با
ولی تیما بین سن شما و اون عمرایی
خیلی اختلاف بود دیگه، نه هیچی نبود دیگه،
یعنی بین سرهنگ دومی
نه برای اینکه این اختلاف مال وقعی بود که قبل از در شهریور نیرو دریایی منحل شد و تا 1329 کسی دیگه نرفت نیرو دریایی که درجه بگیره. بین ما یه چند تا درجه هایی بودش که افسره بودن که یا نیرو زمینی منتقل شدن، تعداد خیلی کمی یا قبلا درجه دار بودن، به علت اینکه این وسط خالی بود بهشون درجه افسری داده بودن، بنابراین این وسط هیچی نبود. میدونی البته بعضیا مثلا میگن که والا در شفیق بسنن در این کار دخالت داشته، ولی من شخصا فکر میکنم که پس فکر اعلیحضرت این بود که این در قسمت غیر نظامی اینجور شده بود، در قسمت نظامی اینجوری نبود. حالا یه امتحانی هم اینجا بکنیم، حالا این امتحان رو نمیتونست با نیرو زمینی بکنه، اولا مگه تعدادشون زیاد بود؟ یهو که نمیتونست مثلا 500 امیر در نیرو زمینی بازنشسته کنه، مثلا سرهنگ بیاره جاش، درسته؟ نیرو هوایی هم نمیخواست بکنه، مگه علازه درش خواست اون گریپش رو نیرو هوایی داشته باشه. اتفاقا بعدا تو نیرو هوایی دیدیم که آزم این کار کرد دیگه، آذربایجان و اینا همه آمدن بالا دیگه، وقتا اون موقع دازه نیرو دریایی باز نیرو هوایی هم باز کارا رو باز همین آذربایجان و نمیدارم اینا میگردوندن، اون تا خب باز اون بالا اکلان بالا رو میگردش. نیرو دریایی آمد این امتحان رو کرد و این امتحان کرد. امتحان هم از نظر کاری و علمی و فنی به نظر من موفق بود خیلی، منتها از نظر سایکولوژی موفق نبود. و اینکه این افسران نیرو زمینی میدید که یارو سرهنگ 10 سال سرهنگ رفته امتحان داده، 10 دفعه امتحان داده، فلان داده، ترتیب نشده، یهو یه جوونه که مثل بنده که مثلا اون موقع 37 سالم بودش 37 سالم بود، یهو منم شدم معاون نیرو دریایی، اتومبیل یا کار یا بالا دست وای میسه و سلام میگیرم و نمیدونم مهمونی ها رو میگیرم و چی و فلان اینا. اینا شروع شد یواش یواش احساس کردن و این
چه واکنشی دادن؟
واکنش اصلیش موقعی شد که پوست خربزه زیر نیرو دریایی گذاشت، زیر پای نیرو دریایی گذاشتن و با بعد اینکه رسای رفت و عطایی شد فرمانده نیرو دریایی، پوست خربزه زیر پای نیرو دریایی گذاشتن و اینا هم یه دستون جوانایی بودن که خب اون تجربه سیاسی رو تو تهران نداشتن، تجربه نظامی و کاری و اینا رو داشتن، و از تجربه سیاسی و سایکولوژی ندارم و این پوست خربازی گذاشتن که باعث شد به اون جریان نیروی دریایی که وارد این که گرفتن و اینا.
خاطرتون هست به دور چه کدوم مسئله خاص میگذاشت؟
والا من که نبودم موقع نیروی دریایی، من که من از 1972 علاسمینی منو 71 72 منو معمول کردن که صنایع الکترونیک ایران تشکیل بدم و یعنی برای تیم سر عطایی که فرمانده نیروی دریایی شد یه دو ماه من معاونش بودم و باز یه روز مثل همون معاون نیروی دریایی شدن ناگهان ما خونه بودیم دیدیم تلفن کردن بودن از طرف کانیان علازه دستور برمدن شما صنایع الکترونیک بشین رئیس الکترونیک، مثل صنایع منایی هم نگفتن من بشین رئیس الکترونیک مدیر رئیس الکترونیک هم چی؟ خود من برداشم شرف‌ازی کردم که یه شرکتی در این مورد تشکیل بشه و قانون مخصوص داشته باشه و من مدیر عامل بشم. اونم کپی کردم از واقعا از کار دکتر امین که شرکت فولاد رو تشکیل داده اینا و بله فولاد بود اسمش
رضا
امین تشکیل داده اینا، از اون تقلید کردم و قانون بردم مجلس و اینا و در واقع یه قسمت مستقل شد. این که من اون موقع واقعا در خود نیروی دریایی نبودم، ولی خب چون افتر نیروی دریایی بودم هنوز با بچه ها رابطه داشت. ما یه روز صبح بود شب بود ما شنیدیم که یعنی من چیز خسروداد امیر خسروداد تو گارد بود تلفن کردش که تیمسار حبیب الهی آمد و شرفیاب شد با تیمسار اصفهان. ما تیمسار نارمانه جریان چی و اینا و فهمیدیم که باز خبری باشه. صبحش من به نیروی دریایی تلفن کردم و با رفیعی صحبت کردم که جانشین نیروی دریایی بودش، خب برای یه تغییراتی شده و اینا و پلیس سوار ماشین شد. این چه خبر شده؟ این بله دیگه من دیر رسیدم، تیمسار اصفهان آمده بود و تیمسار حبیب‌الهی با فرمانده نیروی دریایی معرفی کرده بود و تیمسار چیز و عطایی و با رفیعی هم گفت منتسب به ستاد بزرگ اهلشتاران. تو وقتی که بعدشون چیزی از دقیق این رو واقعا از حبیب‌الهی یا رفیعی یا اونایی که یا خود عطایی اونایی که اونجا در جریان بودن بپرسیم بهتر میتونم بگم، چون من دیگه نبودم یه دقیقی اطلاع واقعا نره من افهم اونایی که شما تو روز ما خوندی من هم اونا
واقعا. این تاثیر این مسئله رو نیروی دریایی چی بود؟
بعد خود این دریا اینقدر تاثیر نداشت.
خب پرابلم مورال و
نه خب مسئله به اون صورت ایجاد نکردش. نه تا اون دیگه میتونم به شما بگم مسئله به اون صورت ایجاد نکردش.
و خون برگردیم به اون موقعی که شما معاون نیروی دریایی شدیم و فرض کنیم مثلا وظایفتون به عنوان معاون چی بود؟ چه
خب بله خب ببینید من البته معاون فنی و لوجستیکی نیروی دریایی بودم، یعنی تمام مثل امریکایی ها داشتن چیف آف نیوال متریال، من تمام کارهای فنی و پشتیبانی نیروی دریایی زیر دست من بودش،
یعنی تمام تکنیکال استاف،
تمام تکنیک کارهای تکنیکال و کارهای لوجستیکی خرید نمیدونم تدارکات چیز اینا همه جانبی زیر دست.
آخه اجازه بدید حالا یه سوالی بکنم کلا برای اینکه بمونه، اصولا نیروی دریایی چجوری ساخته شده؟ یعنی از نظر شمال جنوب کمان
نیروی دریایی تا زمان علازاد رضا شاه یک خیلی کوچیکی شمال داشت و یه خود بزرگتری خرمشهر. تو بوشهر اینا یه فرمانده یه افسری بود که مثلا یه تشکیل می‌رفتن بشه همین نقطه ها یه کسی از دانشکده فارغ التحصیل میشد میگه آقا معنی نداره، ما تمام خلیج گذاشتیم اومدیم ته شط العرب شدی کده شده پایگاه نیرو دریایی. قدیمی ها میگفتن نه که تا کنه عقل ما نرسیده بگیم، ولی خب اینجا راهن از راه هست ولن هست اینجا گذاشته بوشهر و بندر عباس اینا درسته که بدا شاید بدم، ولی نه پناهگاهی بود نه بندری بود نه فلان بود نمیشد. و این هم بعد از شهریور هم همین سیستم ادامه داشت تا وقتی که یه خود دولت ایران پولدار شد. وقتی یه خود که دولت ایران پولدار شد شروع کرد در بوشهر و بندر عباس هم یک پایگاه‌های ساختن تا آخر سر یواش یواش دیگه همه نیروی دریایی در واقع منتقل شد به بندر عباس.
یعنی اونجا کمند اونجا
بله دیگه آخر سر که بعد از این موقع انقلاب مرکز صقر نیروی دریایی از فرمانده نیروی دریایی تهران بود، ولی مرکز صقر نیروی دریایی از نظر تعمیراتی از نظر جنگی از نظر همه چی چیز بندر عباس.
چند تا دقیقت بیس داشتیم؟
در واقع بندر عباس یه بیس بود که مهمترینش بود، بوشهر بیس بود، خارک یه بیس بود که بیشتر هلیکوپترها و اینا خارک بودن، و خرمشهر و البته بندر پلر.
ما از نظر کمند استراکچر شما داشتیم فرمانده نیرودری بعد اون کی بود؟
بله ببینید، کمند استراکچر نیرودری تقریبا شبیه همون کمند استراکچر نیروی هوایی و نیروی زمینی بود، با یه تفاوت که ما بعد یعنی فرمانده بود، جانشینش بود، معاونینش بودن، یه رئیس ستاد نداشت با اینکه نیروهای دیگه هم نداشتن، و بعد فرماندهان منطقه بودن، و اون وقت ما یه فرمانده ناوگان هم داشتیم.
فرمانده منطقه یعنی فرمانده
این چهارتا بیس بودن، و یه فرمانده ناوگان هم داشتیم.
این وقت پایین‌تر از فرمانده بیس؟
نه، این فرمانده تمام کشتی ها بود. در واقع میشه گفت بعد از فرمانده و جانشین نیروی دریایی بزرگترین شغل همین فرمانده ناوگان بود.
چند تا ناوگان داشت؟
نه، برای اینکه اون موقع چهار تا ناوچه‌های تیپ وسپر داشته، چهار تا ناو تیپ پایندار بودش، ناو آرتیمیز بود، موشک‌اندازهایی که از چیز خریده بودن بود، از فرانسه خریده بودن بودش، و هاورکرافت ها بودش تعداد زیادی، هلیکوپتر ها بودش،
اینا همه زیر دست ناوگان،
فرمانده ناوگان. بنابراین در واقع قدرت جنگی نیرو دریایی تحت نظر فرمانده ناوگان بود.
ولی این وقت فرق کنه این خود کشتی ها توی پایگاه ها بودن.
خود کشتی تو پایگاه میاد برای گرفتن سوخت، گرفتن آب، تعمیر، اینا مثل نیروی هوایی نیستش که فقط وقتی کار داره بره بالا شب بیاد پایین. میدونی کشتی تو کارش تو دریاست، و ما موقع مرتب این کشتی تو دریا چیز میکنن. حتی ما کشتی های تعمیراتی داشتیم که تو دریا تعمیرشون شاید بکنن، سوخت لازم بود تو دریا، کشتی های سوخت داشتیم که سوخت بهشون بدن. توی جیمز فرنشیپ تمام اینا را بیشتر از این که من میتونم به شما بگم نوشته، ولی نه مثل چیز که گفتید، ولی این که این فرنشیپ مرتب در میاد و هست همه اینا توش تو تمام کتابخونه ها هستش.
بله.
و کشتی های پشتیبانی داشتیم که از آلمان ساخته بودن خریده بودیم. این که کار نیرودریایی واقعا در دریاست، و فرمانده حتی ما نیرودریایی امریکا هم اینجوره، فرمانده سیکس فلیت و سیون فلیت و اینا، پاسیفیک فلیت و اینا آدم های خیلی، یعنی آدم های چهار ستاره هم.
ما چند تا ناوگان داشتیم؟
ما یه ناوگان داشتیم، یه ناوگان خلیج فارس و دریای عمان بود که آخرین فرمانده کشور آزادی بود، شمال مستقر
بود. اونم ناوگان بود؟
بله، شمال ناوگان نبود، من اینکه شمال مرکز آموزش بود که تا جامانی فرماندهش بود، اگر اون رو پرسی خیلی راجب اون مسئله بهتر میتونه برات بگه. یه مین جمع کن داشتیم، سه چهار تا ناوسه بیجه. شمال هیچ وقت دولت ایران برای خاطر اینکه روسا را اگرویت نکنه، هیچ وقت در شمال واحد دریاروی گردن کلوفتی مستقر نمی کنه از زمان قدیم.
آقا توی این ساله که داشت روش تفرس زمان که خودتون مصادر امور داشتیم، هدف از روش چی بود؟ یعنی در حقیقت
ببینید استراتژی روش علازت واقعا با که دقیقا نمیدونم فکر علازت چی بود. اون چه که ما فکر میکنیم بود که علازت میخواست به اصطلاح فرمان روایی ایران رو در اون ناحیه برقرار کنه، و بنابراین یکی از چیزهای فرماندهی نیرودریایی خلیج فارس و دریا ناحیه. البته توی ظاهر میگفتن برای حفظ حدود نفت و کشتیرانی نفت، و چون نفت ثروت دنیا از اونجا میره، میخواستن همیشه یک به اصطلاح نیروی اونجا باشه که این حدود مواصلاتی نفت رو حفظ بکنه. ولی من فکر میکنم که علازدت میخواستش که به صورت قدرتش رو پراجکت بکنه به اون ناحیه، و اول گفتن که تا مدار ده درجه چیز حفاظتی ماست، و بعدش تا مدار 5 درجه حوزه حفاظتی ماست. و برای این نیروی که ما داشتیم برای اون ناحیه اینجوری خیلی بزرگ بود. ما واقعا علاوه دلش می‌خواست پاورش رو پروجکت کنه و به این وسیله یک قدرت سیاسی برای خودش ایجاد بکنه.
ولی از نظر نوع چیزایی که شما می‌خریدین فکر می‌کنین چه نوع استراتژی رو این
از لحاظ نوع چیزایی که می خریدیم واقعا می توشه که بونم همین یک نیرو دریایی فقط تنها دفاعی نبود، برای اینکه ما لندینگ کرافت هم داشتیم، هلیکوپتر هم داشتیم، هاورکرافت هم داشتیم که همه جا میتونست لند بکنه. واقعا از اون لحاظ هم باز برای پروژکشن قدرت دولتی رو بکنه و های خاص مرعوب کنه، بله مرعوب بکنه اون چیزای اونجا رو بکنه و زمنان کسی نتونه اون رو مرعوب بکنه.
فرض کنیم اون یک آپریشن مثلا همون گرفتن جزایر تون با ابو موسا، این پلانینگش همه در نیروی در
نیروی بله اونو اگه واقعا اگه حقیقت چی میخواییم باید از دیکتاتور عطایی بپرسیم، برای که فرمانده این کار رو اون موقع اون فرمانده گیرون بود و فرمانده نازوان بود و تمام این کار رو زیر نظر عطایی شدش.
اون وقت فرض بفرمایید به سان اتاق جنگ در نیروی زمینی آیا
بله ما خیلی مدرن‌تر داشتیم، حتی باید تو کشتیامون، حتی رو تهران تو بندر عباس اینا ما خیلی از این لحاظا چون بچه ها ما همه تحصیل کرده خارج بودن و کشتی ها رو خیلی من خود کشتی ها مثلا کشتی فرمانده خودش یه اتاق جنگ داره که از اتاق جنگ نیروی زمینی خیلی متعددتر بود. میدونید این که نه از این لحاظه ما لحاظ مخابرات اصلا مثلا اولین راداری که در ایران آمد مال نیروی دریایی بود، از این لحاظه نیروی دریایی خیلی مدرن تر از
اون. فقط اون جنگ ظفار چی؟ اونم درش نیروی دریایی مداخله
داشت؟ بله جنگ ظفار نیروی دریایی به اون صورتی که مثلا بر قوا پیاده کنه اینا نه، ولی به صورت این که بمباران کنه و پشتیبانی کنه و اینا بله خیلی اونو دوستان های ولایی بیشتر میدونه برای که اون موقع اون رسول این کار بودش، ولی بله ولی توفار خیلی نیروداری ما توفار نیروداری چون جنگ توفار جنگ زمینی بود میدونی نیروداری